خارج فقه سیاسی، جلسه چهارم، 28 هفته 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. گفتگوی ما راجع به روایاتی بود که گفته شده بود این روایات دلالت میکند بر ولایت فقیه، حتی تعبیر مطلق شده بود تشکیل حکومت توسط فقیه بدون اینکه رأی مردم در مشروعیت حکومت وی تأثیری داشته باشه. چهارمین روایتی که استدلال شده، روایت بسیار معروف اسحاق ابن یعقوب هست، توقیعی است از وجود مقدس حجت مطلق است امام زمان علیه السلام، که بخشش اینه: و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. حالا بعضی نقلا هست احادیثنا. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. مطابق معمول این روایت از دو جهت باید بررسی بشه، سندن و دلالتن. حتی جهتن عرض نمی کنم چون اونا دیگه حالا مفروضه، و الا از جهت این که به عنوان بیان شریعت صادر شده روایت، یا نه به عنوان بیان شریعت، تقییتن، غیر تقییه، چیزای دیگه، اونم باید بررسی صورت بگیره، ولی مفروض اینه که اینجا کار تمامه. سند روایت فی نفس سند قابل دفاعی نیست. خود جناب اسحاق ابن یعقوب ناشناخته است، نامعتبره. بعضی همینو گفتن، اما کسانی که حوصله و دقت بیشتری داشتن گفتن روایت از جهت محمد ابن عصام کلینی هم رنج میبره، یعنی ایشون هم ضعیف و ناشناخته است. پس روایت سندن ضعیفه. البته ما در کتاب القضا آدرس دادم، بحثای صورت دادیم، از برخی نقل کردیم که خواستن دفاع کنند، هرچند ما این دفاع رو موفق ندیدیم. ولی یه نکته ای رو ما گاهی درباره این احادیث میگیم باید براتون تکرار باشه، ولی تکرار لازم، و اون اینه که روایاتی که مضمونی برخلاف آنچه که عقل و عقلا و قواعد اقتضا میکنه ندارند، این گونه روایاتو نباید زود ازش فاصله گرفت. البته گاهی جواب ما داده شده که خب اگر شما میخواد از طریق قاعده و ضوابط کارو تمام کنید، خب چیکار روایت دارید؟ اگر بخواد یک استفاده خاصی از روایت داشته باشید که سند میخواید. اگر بخواید استفاده خاص نبرید که روایت نمیخواید. پس اونیش که روایت میخواد سند میخواد، اونیش که روایت نمیخواد که خب نمیخواد حالا سند داشته باشه یا نداشته باشه. ولی اینجوری مدرسه ای با ما برخورد نکنید، مدرسه ای با مطلب برخورد نکنید. بالاخره روایت وقتی که به اصطلاح مفاد فاخری داره و خلاف قاعده و ضوابط هم نیست، انسان میتونه همین رو نقطه شروع حساب کنه و از اینجور روایات دست بر نداره، حالا اگر یه مطلب خاصی دیگه هم داره که میخواد استفاده کنه، دستش باز میشه، به یک قرار میرسه، به یک اطمینان میرسه. بله، اگر به قرار و اطمینان نرسه استفاده نکنه. در هر صورت جای تأمل اینجا هست. البته این روایت مطابق برخی برداشت‌ها ما معتقدیم عقلی، عقلایی، طبیعیه، و الا مطابق برخی برداشت‌ها نه، جای تأمل داره و آخر کار خواهیم گفت از اونجا هر سند بود. خب بریم سراغ دلالت روایت. حالا سند رو مفروض بگیرید، قبول کردیم. مرحوم امام خمینی که میدانید این روزها طرف ما ایشونه، به دو تا فقره، حالا گاهی میگن فقره با تسامح، به دو تا فقره از این حدیث استدلال کرده. فقره اول: اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. حوادث واقعه رو به راویان حدیث مراجعه کنید. خب معلوم راویان حدیث نه یعنی صرف راوی، بدون اینکه صاحب درایت باشه. راوی الحدیث هست اما درایت الحدیث نداره. خب این که منظور نیست، نه اونی که حدیث رو میفهمه، تعامل با حدیث رو بلده، که میشه فقیه، میشه فقیه. خب امام پس حواله دادند در حوادث واقعه مردم را به فقها. خب این حوادث مراد حوادث ها، نه مراد احکام حوادث. حضرت که نفهمودن اما احکام حوادث، برید پیش فقها احکام رو بپرسید. گفتن خود حوادث رو ببرید، حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، البته یه بخشش هم تقلیده، یادگیری احکامه. ان الظاهر انه لیس المراد بها احکامها بل نفس الحوادث. فقیب مرجعه. پس در اصل غیبت مردم باید در حوادث به فقها مراجعه کنند. خب حالا من اضافه میکنم، کدام حادثه بالاتر از امر سیاسی، امور سیاسی؟ یک. دو، اون قسمت انهم حجتی علیکم، همین انهم حجتی علیکم. خب این یعنی چه؟ حجت من هستن بر شما. خب امام که حجت هستن، جز اینه که یعنی امام هستن، منصب الهی دارن، ولایت دارن در همه شؤون. خب فقیه هم همینه. حالا شما بگو همه شؤون معصوم و فقیه نداره، بگیم بسیار خوب، هر جا استثناء شده وزعناه علی العین علی الرأس، اما جایی که استثناء نشده چی؟ از جمله تشکیل حکومت. حتما هم چون میخواد مرحوم امام تشبیهش کنه، امام خمینی، به حجت، بگه حجت این رأی مردم هم نمیخواد. من گفتم قبلا ایشون دنبال اثبات ولایته و محل بحثش رأی مردم نیست، ولی اینایی که ایشون کنار هم گذاشته همینا ازش در میاد و ما الان با اینا کار داریم. ما مخاطب خودمون رو کسانی فرض کردیم که به رأی مردم معتقد نیستن و همین راه رو میرند. من دوست دارم این تکه رو براتون بخونم چون با این تکه ما کار داریم. ببینید نسبت به این قسمت دوم ایشون اینجور نوشته: ان یا ان کون المعصوم حجت الله. امام فرمودن من حجت خدا هستم. لیس معناه انه مبین الاحکام فقط، ان الواضع یا ان الواضع من مذهب شیعه ان کون الامام حجت الله تعالی عبارت اخرى ان منصبه الالهی و ولایته علی الامه بجمیع شؤون الولایه من تدبیر امور المسلمین و تمشیت سیاستهم و ما یتعلق بالحکومت الاسلامیه. حتی این تکه داخل پرانتز تو صفحه قبل من آوردم اینجا، این امانتداری کرده باشم با تذکرم. و علیه فیستفاد من قوله علیه السلام انهم حجتی علیکم و انا حجت الله ان المراده ان ما هو لی من قبل الله تعالی لهم من قبلی، خدای متعال منو نسب کرده و من فقها رو منصوب میکنم به نسب عام. اونجا به نسب خاصه، اینجا به نسب عامه. فلا بد دلیل اخراج من دلیل مخرج، اگر بخواد سمتی گرفته بشه دلیل مخرج میخواد و دلیل مخرج نداریم. مگر عرض کردم حالا یه جای مثلا ایشون یه جای گفته که شروع به جنگ در تحریر داره الا البدء بالجهاد، که اون فقیه نداره ولی معصوم داره مثلا. که بعد تو این کتابی که الان داریم نقد میکنیم که ظاهرا شروع به جهاد رو هم، جهاد ابتدایی رو هم ایشون بعدش نمیاد بگه، فقیه اگه زمینش بود مثلا داره، یه همچون چیزی استفاده میشه. خب انصافا بیان فنی بود. فنی معناش این نیست که قابل دفاع و بدون اشکال، نه، فنی یعنی رو ضابطه، خیلی هم راحت و روان. الحوادث الواقع یعنی خود حوادث، ما سوبسید نمیدیم، بگیم احکام حوادث. پس وقتی خود حوادث بشه حتما الف و لام الحوادث هم الف و لام استقراق دیگه، یعنی کل حوادث، استقراق حقیقی. خب این قسمت اول. قسمت دومم که امام زمان حجت خدا، فقیه هم جانشین او، پس آنچه او داره، آنچه ایشان دارند فقیه هم داره. این هم استدلال بعد دیگه تکرار نکنم. ولی اعزه، به نظر ما بخوایم با این روایت و این جور استدلال کارو تمام کنیم، حداقل دو تا محظور داره، البته بیشتر داره محظوره، من خیلی نمیخوام قبلی ها رو تکرار کنم. من رو سند حرف نمیزنم، بنا شد دیگه سند رو عبور کنیم، موافقن یا مخالفن. اما فارغ از سند، این توقی نهایتش اینه، ما قبلا هم گفتیم در کتاب القضا، نهایت اینه که بگه مردم در اصل غیبت، در مثل تقلید، مثل قضا، مثل سیاست، بله همون تدبیر امور، به فقها ها رجوع کنید، روات احادیث همون فقها ها باشن، حوادث هم خود حوادث باشه. ببینید ما چیچی ها رو قبول میکنیم، اینا رو همه رو قبول میکنیم، اما آیا حدیث شرایط شخص مورد رجوع رو، کیفیت مراجعه رو، ابزارهای مراجعه رو هم بیان کرده، یا اینا رو باید از جای دیگه در بیاریم؟ در روایت فقط آمده روات حدیث، اما سایر شرایط چی؟ آیا شرط دیگه هم داره یا نداره؟ عقل، بلوغ، ایمان، حالا آقایون که رجولیت هم شرط میدونن، مذکر بودن، سیاس بودن، سائس بودن، توانا بودن، با تقوا بودن، با تقوا بودن، اینا هست یا نه. میگید اینا که معلومه مراده، خب ما همین میخوام بگیم، پس باید از بیرون شرایط رو دید و الا نمیشه به این حدیث بگید تمام هر چی هست و همین حدیثه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر. پس شرایط شخص مورد رجوع بیان نشده، باید از بیرون معلوم بشه. کیفیت مراجعه، خب حالا مردم مراجعه کنن، مردم مراجعه کنن یعنی رأی بدند رجوع کنید، یا نه کیفیت مراجعه، ابزار با چه ابزاری؟ مگر بعد از انقلاب این ابزارها درست نشد مجلس خبرگان بیاد، خبرگان مردم انتخاب کنن؟ خب اینا یه ابزار دیگه، یعنی اینا همش خلاف شرعه، فرمالیته است و حدیث همه اینا رو رد داره میکنه، یا اینا رو باید از بیرون استفاده کنیم؟ بله این حدیث ها یک چیز مسلم عقلایی رو از زبان امام عصر داریم میشنویم و بیان میکنه، و این که مردم در عصر غیبت به کی مراجعه کنن؟ ما داریم میریم، شما به روات احادیث ما مراجعه کنید. دازه من حالا تو برگه ننوشتم، بعد اضافه میکنم، گستره رجوع درسته در تقلید، قضا، سیاست، خب اما سیاست هم یه احکام شرعی داره، یک سری امور اجرایی داره که رئیس جمهور انجام میده، نخست وزیر انجام میده، اونام جزء همین حوادث واقع است. این یه نکته که به نظر ما نباید یه باری بر حدیث کنیم که خود حدیث اون بار رو نداره، باید از بیرون اضافه کنیم. حالا اگر یه نفر گفت بله این الحوادث الواقعه رو میذاریم کنار ادله مشروعیت رأی مردم در امور خودشون، البته نه این که مردم بخوان در امر دین رأی بدن، که گزینه ما اینه، آروم آروم هی داریم لو میدیم نظر خودمون رو، مخالف این روایت میشه. از این گذشته یه مطلبی رو من خیلی دوست ندارم تکرار کنم، ولی خب آقایون میگن که ما ناچاریم بگیم. ببینید آقایون مسلم گرفتن که ائمه ما حضرات معصومین علیهم صلوات الله در جمیع امور کار دستشون بوده، بدون رأی مردم، رضایت مردم. این خودش جای بحث و گفتگو داره، چرا مسلم گرفتن؟ از باورهای تشیع ولایت ائمه علی جمیع شؤون مردم، شؤون دنیویشون و زندگیشون باید بحث بشه. شاید بگیم در حکومت معصوم هم نسبت به برخی از حوادث به آرای مردم مراجعه میشه، به مردم گفته میشه استاندارتون رو انتخاب کنید. البته شرایط کلی اون امام علیه السلام بده، که ما تو حکومت فقیه هم همینو خواهیم گفت، یک اصولی شرایطی، اما مردم آزاد گذاشته بشن در امور اجرایی. این مسلم انگاری اختیار معصوم علیه السلام چه با رأی مردم چه بدون رأی مردم جای بحث و گفته بود. البته هر چی معصوم انجام بده حجت ها، ببینید اشتباه نشه، آنچه معصوم انجام بدهد حجت است، آنچه بفرماید اختیار از اختیارات من است درست است، چون او معصوم است، دروغ نمیگه. اما بحث اینه که معصوم چه میفرماید و چه میکند، معصوم چه میفرماید و چه میکند، غیر از اینه که بگیم آیا آنچه معصوم میفرماید اختیارش هست یا نه، خب مسلم هست دیگه، اینا باید از هم جدا بشه که دیگه به رگ حب و ولایت بعضیان بر نخوره. خب ضمناً یادم نیست نرفته. ما در گذشته یه بحثی هم داشتیم راجع به این الحوادث. جالب بدانید جناب اسحاق ابن یعقوب یک حوادث رو از امام پرسیده و امام جواب دادن. حالا اگر یک کسی بگه این الحوادث منظور همون حوادثی است که تو روایت هست و ال عهد ذهنی، اصطلاحاً عهد ذکری داریم، عهد حضوری داریم، عهد ذهنی، اینجا با ذهنی بیشتر میسازه نه استقراق، که خب کار سخت میشه. مگر بعد کسی بگه نه حدیث الف لامش عهده، منتها ملاکن و مناتن در غیر این حوادث هم میاد. پس ببینید دقت داشته باشید، یکی بگیم الف و لام الحوادث استقراق، یعنی کل حوادث، لذا میگن اصلا به جاش میشه کل گذاشت. ما هم که جالب بدانید اصلا الف و لام استقراق حقیقی رو اسم میدونیم نه حرف. سرسبیل رو ببینید، چون کل دقیقا به جاش میاد بدون هیچ گونه کم و زیاد. ولی خب نوعا این نظر رو نهات نمیپذیرن، میگن حرفه. خب حالا هرچی، اگر استقراق باشه خود حدیث هم در غیر اون هم در اون حوادثی که اسحاق سوال کرد هم غیر اون پیاده میشه، دیگه نیاز به توسعه در مدلول حدیث نداری. اما اگر گفتیم الف و لام عهده، نیاز پیدا میکنیم که حدیث رو توسعه بدیم، که اگر کتاب قراردادها رو داشته باشید ما اونجا سه تا راه آوردیم که چطور میشه از یک حدیثی که در یک مورد خاصی هست فهم موسع داشت. یک صفحه هم بیشتر نیست ولی خیلی به نظر ما به گمان ما مطلب داره و کمک میکنه به فقیه. فکر کنم در ذیل حدیث الناس مسلطون من آوردم، کتاب دوم قرارداد ها، اونجا ببینید. ولی به شما عرض بکنم به اعتقاد ما این الف و لام، الف و لام استقراقه به دو دلیل. یکی این که راجع به حوادثی که اسحاق سوال کرده از امام، امام تو خود حدیث جواب دادن، دیگه دوباره نمیگن عمل حوادث الواقعه، گویا امام حوادث اسحاق رو جواب دادن، بعدم کلی فرمودن اسحاق حوادث اونجا مراجعه کل حوادث. دو، اگر منظور امام از حوادث تو این روایت حوادثی بوده که اسحاق سوال کرده، خوب بود بگن عمل حوادث الواقعه فرجعه، خطاب به خودش بکنن، نه اینکه بفهمان فرج او. فرج او از این حدیث پس توسعه میفهمیم. بازم تکرار میکنم، چون مدلول حدیث اگر اینجوری که آقایون برداشت کردن برداشت نکنین که فقیه تشکیل حکومت بده بدون رأی مردم، رأی مردم مشروعیت نداره، اینا دیگه نمیتونه بگیم عقلی و عقلایی چی و چی در همه امور، نه دیگه این عقل و عقلایی نیست. ولی اگر همون حدی که ما برداشت میکنیم از حدیث استفاده بشه، اصلا سند نمیخواد، الف و لام هر چی میخواد باشه، استقراق باشه، عهد باشه، مطلب کاملا جا افتاده است که مردم باید در اصل غیبت، در تقلیدشون، در قضاشون، در سیاست‌های دینیشون به عالمان دین مراجعه کنن و دین حاکم باشه، دین حاکم باشه، منتها این درست تفسیر بشه. خب یعنی میدونید چی میخوام بگیم؟ این حدیث وضعیتی متفاوت از احادیث قبلی پیدا نکرد. اگر اونها به گمان ما دلالت نمیکنه بر تشکیل حکومت توسط فقیه بدون رأی مردم تا آخر قضیه، اینم دلالت نمیکنه. من دوست دارم فضلا آروم آروم بحث رو جمع کنم، ولی بعضی از ادله جوریست که اگر نیاریم و صحبت نکنیم ممکنه برخی ها رو متوقف کنه. لذا ما میگردیم تو ادله، بعضی هاشو انتخاب کنیم بیاریم، و البته معلومه که برخی رو فاکتور میگیریم، که یعنی اگه من برسم به جایی که دیگه نیاز به بحث نداریم ختمش میکنم. برای این که هفته آینده انشاءالله پیش فکرتون آماده باشه، ما که غیر پیش مطالعه پیش فکرم داریم، حدیث پنجم رو هم اجازه بدید مطرحش کنیم. حالا هر مقدار شد بحث میکنیم، نشد میریم برای هفته آینده انشاءالله. روایت پنجم روایتیست که از روایت اسحاق هم معروف تره در بین کلمات. این الحوادث الواقعه بین منبری ها خیلی معروف بود، که مثلا اوان انقلاب و قبل انقلاب و 30-40 سال بعد از انقلاب، البته بین علما مطرح بود، الان ما داریم بحث کردیم ازش. اما این روایت، روایت عمر ابن حنزله، ابن حنزله خیلی معروف بین علما. خود ما در این چند سال اخیر چه در فقه چه در اصول ده ها بار مطرحش کردیم، البته هر بارم به یه مناسبتی. روایت معروف به مقبوله ابن حنزله. خود گفتن مقبوله میدونید مثل این نماز، یک وجه اثبات داره یک وجه سر. خدا رحمت کنه، یاد کنیم مرحوم آقای مدرس رو، مدرس افغانستانی، مدرس افغانی. من اوائل طلبگی بود رفتم پیش ایشون امتحان حاشیه بدم، حاشیه ملا عبدالله. عبارتی رو گفت بخوان، خب یکی دو خط خواندم، اولش بود انما. گفتم که این جمله چون با انما شروع میشه یک عقد اثبات داره یک عقد سلب، یک گزاره اثباتی داره یک گزاره سلبی، چون انما یعنی این است و جز این نیست. حتی الان خیلی اینو اعتقاد نداریم ما، خیلی از انماها مفید حصر نیست، ولی اون زمان اندیشه غالب همین الان هم اینه. گو پاشو برو همین بسه دیگه، پاشو برو دید اصلا نگذاش من توضیح بدم چی بگم. حالا بحث مقبولم مثل انماست. وقتی یه جا میگم مقبوله، بدانید که فی کفشهی چی؟ فی کفشهی ریگون، در کفشش یه ریگه هست، ولی ریگیست که مزاحم صاحب کفش نیست. ولی خب در سندش خیلی بحثه، بعضی هم صف وایستادن گفتن مقبوله، اینا چه حرفی آقای خوی، اینا قبول ندارن اصلا، میذارن کنار روایت. بعضی هم که خب مشهور میگن مقبوله. مشکلش هم خود همین ابن حنزله است، مشکلش ابن حنزله است. و یکی دیگه هم هست مشکل رو، داوود ابن حسین با ساد، محمد ابن یحیای عطار هست که عالیه، محمد ابن حسین که بعضی گفتن محمد ابن حسن صفار عالیه، محمد ابن عیسی ابن عبید عالیه، صفان ابن یحیی عالیه، اما یه دفعه این سند چشم میخوره، داوود ابن الحسین عمر ابن حنزله. لذا برخی ها روایت حسنه دانستند. مرحوم امام خمینی که ما حرفاشو در اینجا میاریم، استدلالای ایشونو میاریم، گفته این روایت نهایتا حسن است. نهایتا یعنی حداقل، اگر نگیم معتبره میگیم حسنه، پس اشکال نداره میشه استدلال کرد. البته من یادمه هرچی گشتم پیدا نکردم دیشب تو یاد داشتم که ایشون بعضی جاها که بحث شده گفته روایت حسنه قبول نیست. روایاتی که مثلا شیعه ممدوح در سند هست اما توثیق نشده. لذا این مبنایی که اینجا میگه تعبیرش اینه. بله مثل که نیاوردم تو این برگه، حالا برگه بعد نقل میکنم و نقطه اشکال شد. بله نه ایشون میگه که حسنه میداند و روایت حسنه را صالح برای استنباط میشمارد، که ظاهرا با حرفای جای دیگه ایشون مناسبت سازگاری نداره. در هر صورت بذارید روایت از نظر سند عبور کنیم. ما هم در هم اصول فقه پارسال بحثمون بود هم در فقه القضا قبول کردیم روایت رو. من معتقدم روایت از سندش نمیشه گذشت. روایت به قدری مضمونهای بلندی داره که نمیشه گفت مثلا روات ساختند. حالا این ادعا سخته، یه مدار ذوقی هم هست، ولی در هر صورت روایت مخصوصا مضمونش هم عقلی و عقلاییه، حتی با نگاهی که ما داریم بهش، چون نگاه ها متفاوته، بعضی هم تعبدگونه نگاه کردن، ما حالا کار به دیگران نداریم. اجمالا فضلا روایت از نظر سند تمامه، اما از نظر دلالت ما هنوز روایت هم نخوندیم. شما فضلا هفته آینده روایت رو میبینید، پیش مطالعه میکنید، فکر میکنید که انشاءالله بحث برای آینده آماده تو ذهن شما داشته باشید. الحمدلله رب العالمین.